به هر صورت این که می‌فرمایید در ادبیات عرفانی و چنین چیز عمومیت داره، من الان به عنوان کسی که منطق و طیر و الهی نامه رو درس دادم نمیتونم، یا مثلا جان خب این هم داره، ولی میخوام بگم که حافظ نه، عرض کردم حافظ که حافظه، شما حافظ رو یه چیز دیگه در نظر بگیرید، توجه میفهمید حافظ اصلا یک سلطان عجیبیه در این قضايا، و حرفای قرآنی حافظ رو خیلی جدی بگیرید، اون اشاره هایی که حافظ مخصوصا با آیات قرآن داره، اینو قبلا براتون گفتم، اینو با مزدس بدانید، حافظ 7-8 جا کلمه قرآن رو به کار برده، بلا استثنا کلمه قرآن رو در تخلص شعر به کار برده، یعنی شما هیچ جایی جز جایی که اسم خودش رو برده نمیبینید که حافظ کلمه قرآن به کار برده باشه، انگار میخواسته بگه بابا من اسم من چیه؟ اسم من حافظ قرآنیه یا حافظ قرآنم، تخلصشه دیگه. این خیلی جالبه که کلمه قرآن در اشعار حافظ فقط در تخلص به کار رفته. ای چنگ فرو برده به خون دل حافظ، فکرت مگر از غیرت قرآن و دعا نیست، ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ به قرآنی که اندر سینه داری. هیچ جا قرآن رو جز در تخلص شعرش به کار نبرده، و حافظ فقط حافظ قرآن نبوده، مفسر قرآن بوده. حافظ خیلی بزرگی از نگاه عرفای ما، ولی به هر حال حافظ رو بذارید کنار. این که میفرمایید در ادبیات عرفانی ما عمومیت داره که قضیه اینجوریه، من راستش شک کردم، من شاید دچار آلزایمر شدم، مطمئن نیستم. حالا ادبیات عرفانی ما هم که فقط حافظ نیستش که، شما وقتی میگه ادبیات عرفانی، حافظ که اصلا ادبیات عرفانی ما نیست، حافظ ادبیات واقعا یه چیز دیگه، یه سلطانیه برای خودش. ادبیات عرفانی یعنی مثنوی، یعنی منطق و طیر، یعنی الهی نامه، یعنی مصیبت نامه، یعنی فیه ما فیه، یعنی چه میدونم کتاب سنایی، یعنی این، یعنی ادبیات عرفانی ایناست. حالا میگید که در ادبیات عرفانی اینجوریه، من الان راستش حالا بذارید مصیبت نامه رو بخونیم ببینیم اینجوریه، انشاءالله بعد از این درس ها مصیبت نامه رو شروع میکنیم دیگه، من الان راستش خوب نمیتونم با اطمینان بگم، ولی به هر حال علامه اصرار دارن که بگن نه اینطور نیست، و این دلیلیه که براش میارن. بفرمایید. سوال خوبیه، نمیدونم، باید دوباره بخونم فکر کنم، نمیدونم الان، نمیتونم فوری جواب بدم به شما، ببخشید. سوال خوبیه، یعنی سوال خوبیه و جوابش رو راحت میشه به دست آورد، مشروط بر این که مقداری دقت کنیم تو آیات یاد و تو روایات، از این جهت گفتم الان نمیتونم بگم، باید دوباره مروری کنیم تا یه جواب خیلی روشنی برای این سوال پیدا کنیم، الان من این مرور برام سخته، شرمنده هستم، ببخشید دیگه. قنبات نگیرید، اگه سوالی هست بفرمایید. خب من این شد مثل بدتر شد از سوال خانم رحمتی، بذار برم بعد دارم ببینم دقیقا منظور شما چیه و مقصودتون چی از اینکه قبل و بعدشه، چه نتیجه ای میخواید بگیرید. مثلا قرآن خب خیلی وقتا این مسائل رو میگه، وسط قصه بنی اسرائیل قصه دیگه میگه، دوباره قصه بنی اسرائیل میگه، دوباره چه میگه. حالا به این میرسیم، به این بعضی گونه باز میرسیم اگر اجازه بدید، ولی این که میگی داره یه بار اونجا گفته یه بار اونجا گفته، من الان حضور ذهن دقیقی ندارم که بتونم فوری به شما جواب بدم، بازم شرمندم، ببخشید دیگه، همینجوری میگذره سوالا داره سخت میشه دیگه. سوال دیگه هم اگه هست بفرمایید. نه بپرسید واقعا اگر مطلبی هست، من که میبینید جواب بلد نیستم و میگم نمیدونم دیگه، باکی نیست از این موضوع. سنگین نیست، پس را به این روشنی دیگه سنگین نیست. شما رابطتون با پدرتون قطع شده، وگرنه من از آدم پرسیدم گفت نه بابا چیز سنگینی نبود دیگه. حالا بالاخره خب
مجازات
حالا شما تو المیزان نگاه کنید ببینید مجازات نیست، ببینید فیک میاد یعنی نه نتیجه ترتب داره. ببینید ما هم که گفتیم ترتب داره، ما که از اول گفتیم این مترتبه بمونه، ولی اینکه دقیقاً چه مکانیزمی رخ داده تا این ترتب صورت گرفته ما نمیدونیم، ولی حتما این ترتب داره بر اون. این ترتب داره یعنی این شد بعد این شد به خاطر این شد. حالا یا زمانی یا علی، نه نه حتی ترتب، نه حتی ترتب علی اشکال نداره، حتی ترتب علی میخوام بگم تا اینجا شما مطمئنیم که اینها به هم دیگه مرتبطن، فقط تقارن زمانی نبوده. توجه میکنید این نتیجه اینه، این نتیجه اینه، این نتیجه اینه، تا اینجا شما مطمئنیم، ولی حالا با دقیقا با چه مکانیزمی این اتفاق رخ داده اینو ما نمیدونیم. مطمئنن ترتب بوده، مطمئنن ترتب بوده، این شد پس اینجوری شد، پس اینجوری شد، پس اینجوری شد، اما اینکه دقیقا چه مکانیزمی رخ داده این چیزیه که زیاد توضیح درباره شدهش. خب بذارید من میخواستم امروز زود تعطیل کنم ولی دیگه حالا سعی میکنیم همون دیگه خستمون کردید با اون چقدر سوال میپرسید. بسیار عالی. بسیار خوب. حالا بذارید بعد از این مطلب به یک سوال مهمتر بپردازیم. به نظر من اینا واقعا سوال مهم و اصلی اینجاست. خداوند به آدم گفت دیگه برید زمین. اهبطا. این اهبطه و هبوط هم هبوط به زمین بوده، یعنی همین زندگی متداولی که شروع کرده آدم. در این باره شکی نیست، آیات دیگه قرآن هم مثل سوره بقره و اعراف همینو میگن. ولکم فی الارض مستقرون فیها تموتون و فیها تخرجون، داره همش به زمین اشاره میکنه. این دیگه زندگی زمینی آدم شروع شد. تا اینجا حرفی نیست. اما اینجا یک تعبیری قرآن داره که خیلی تعبیر مهمیه. و خیلی مورد تأکید قرآن هم هست. درباره این چیزایی که شما سوال میکنید خدا ترجیح داده صحبتی نکنه. ولی درباره یه موضوعی صحبت کرده. که از قضا حالا به یک تعبیر خیلی موضوع ملموستر و پر اهمیتتری در زندگی امروز ما هست. که در زمین داریم زندگی میکنیم. و خوبه که ببینیم این چیه، این ماجرا چیه، و اون عبارت هست از این که خیلی خوب برید دو زمین و از این به بعد بعضکم لبعض عدو. اینو دست کم نگیرید این تعبیر رو. میرید روی زمین و شما بنی آدم، گفتیم این خطاب به فرزندان آدم و آدم دیگه، در این زمین در حالی که از یک طرف میتونید خلیفه خدا بشوید و شد، خدا آدم هم اولیش بود، از طرف دیگه قطعاً با هم دیگه، یا قطعاً هم نه، علل اصول، حالا من این علل اصول رو یواش یواش میفهمید منظورم چیه، علل اصول با هم دیگه دشمنی خواهید داشت. بعضکم لبعض یعنی با هم دیگه، در عربی وقتی میخواد شما با هم دیگه اینجوری یعنی بعضکم لبعض، با هم دیگه دشمن خواهید بود. چرا؟ جان؟ نه لزومن. کم بوده منابع حتما دشمنی میتونه بار بیاره، این درسته، ولی معلوم نیستش که اگر کم بوده منابع هم نبود اینا دشمن با هم نمیشدن. این نه لزومن. نه، موضوع از اینم ساده تره و مهمتر. خون میریزن. حالا اما چرا خون میریزن حالا؟ بله خون میریزن چون دشمن همن. اما چرا دشمن هم میشن لزومن؟ خب باشه، اما چرا در زمین باید دشمنی کنن با هم؟ چه خصوصیتی هست میان اینا؟ یکیش اینه. دیگه چی ساده تر بگیم؟ دلیل خیلی واضح تری هم داره. اینم درسته، ولی دلیل واضح تری هم داره. ابلیس هم البته اینجا حضور داره و اینا رو با هم دشمن هم میکنه، اینم هست، اما از این هم موضوع واضح تره. یه چیزی اینا، ببین اینا همه جنبه های منفی و ضعفشه. یه چیزی هست که اونم به جنبه منفی برمیگرده. چون وقتی میگیم دشمنی، یقینا یه کسی داره منفی میره و یا دوتاشون ها؟ اما یه چیزی هستش که از یه طرف به این جنبه های منفی که شما میگید برمیگرده، ولی از یه طرف آشکارا محصول جنبه مثبت آدم هم هست. خلیفة اللهی به چه معنا؟ نه چی چی؟ نه یعنی چی برتری جویی؟ خدا بودن یعنی چی؟ آفرین، داری نزدیک میشید. چی چی؟ یه لغتی میگید من توضیح بدید من بفهمم چی میگید. اینشون داری نزدیک میشه. یکتا باشه یعنی یه دونه باشه؟ رهبری نه. رهبری هم حالا ممکنه بهش نزدیک بشیم، ولی نه نه درست گفتید، نه به سکولاریسم الان میرسیم. نه آقا خدا خود آقای زاهدی رفت از من اجازه گرفت. آقا خدا که این قرار خلیفهش بشه، خدایی میکنه، خلیفة اللهی میکنه، مشخص ترین ویژگی خدایی کردن چیه؟ مطلق العنان بودن اراده. خدا ارادهش مطلق العناله دیگه، یعنی هر کاری بخواد میکنه. خدا یکی از مهمترین ویژگی‌هاست که هر کاری دلم بخواد میکنم. غیر از اینه؟ آدم هم همینه. آدم حالا اینها اینجا دیگه توی ادبیات عرفانی و فلسفی و حتی تو روایات و آیات ما هم هست. اصلا آدم چرا از فرشته ها بالاتر بود؟ آدم چی داشت که فرشته ها نداشتن؟ اراده، همون امکان انتخاب که از قضا در اون جنت هم خودش رو جوری نشون داد. امکان انتخاب که همون میتونه منجر به عصیان هم بشه. اراده داره و این اراده مطلقه. خوب توجه کنید، مطلقه در چیه؟ در حیطه وجودی خودش مطلقه. من بذارید یادآوری کنم یه موضوعی رو به کرات گفتم، در سوره ناس گفتیم، در سوره احزاب گفتیم، در خیلی جاها گفتیم. اولین باری هم که من گفتم موقعی بود که داشتم ایستاده در باد و برای خودم در واقع مشق میکردم. قبل از اینکه شروع کنم به گفتن یه بحث قرآنی داشتم به این مبانی فکر میکردم. من بعد از سالهای بعد از اوضاع پرفتنه سالهای 76 به بعد یه وقتی یه دو جلسه سخنرانی کردم که یکیش درست در سال روز هفته دفاع مقدس بود، یکی دیگرش هم دو هفته بعدش بود. کلاس خورده بود به دفاع مقدس، هنوزم بحث تفسیری رو شروع نکرده بودیم، داشتیم الهی نامه میگفتیم، بحث الهی نامه عطار بود. من اونجا به خاطر هفته دفاع مقدس یه بحثی رو انجام دادم نزدیک به دو ساعت. دو هفته بعدش هم یه بحث دیگه دنباله همون انجام دادم. و این 4 ساعت بحثه که اسمش هم خودم گذاشتم، کل این 4 ساعت رو داشتم دفاع مقدس. که اونجا این مثال رو مطرح کردم، مثال جزیره. دوستان رو بعضی یادشون بیاد که فرض کنید آقا دو تا انسان توی جزیره هستن. ما با چه منطقی میتونیم به اینا بگیم که با هم توافق کنید یا نکنید یا هر چیزی؟ راحت تر بگم، دو تا آدم هر کدوم اراده‌ای برای خودشون دارن، دو تا انسان. در قبال اعمال این اراده یا به هر دلیلی، به ای دلیل کانه مهم نیست، یا با هم توافق دارند یا ندارن. از این دو حال که خارج نیست. خب که توافق دارن که دارن، خیلی خوب، بریم اونجایی که با هم توافق ندارند. برای هر عمل آی که میخواد باشه، توجه کنید، عمل آی، هر عملی که میخواد باشه، مثلا چی؟ مثلا این که انسان الف میگه که آقا آرامش من در قبال اینه که روزی یه بار که از خواب پا میشم شاق بزنم تو صورتتون. چرا نزنم؟ با چه منطقی به من میگی این کار نکنم؟ آقا آرامشم به هم میخوره. چجور شما از هوای زیبای صبحگاهی استفاده میکنی؟ بنده تا این مشتو نکوبم تو دماغ شما اصلا روزم شب نمیشه، حالم بده. شما با چه منطقی بهش بگی حق نداری این کارو بکن؟ حق ندارم؟ یعنی چی حق ندارم؟ برای چی حق ندارم؟ به چه دلیل حق ندارم؟ کی میخواد برا من تعیین بکنه حق ندارم؟ تو سوره ناس یادتونه چی میگفتیم؟ میگفتیم چطور شما حق دارید برید گوسفندا رو این کارا رو باشون بکنید؟ بعد میگید که مثلا ما سوال رو اینجوری مطرح میکنیم، میگه این حقوق بشری که میگن بر چه پایه‌ای، بر چه منطقی استواره؟ منطقش چیه؟ اینی که میگن باید حقوق بشر رعایت کنه. اگه منطقش توافقه که اشکال نداره باشه، اتفاقا حرفای خوبی هم در این بیانیه وجود داره، فل جمله بعضی حرفاش هم بد نیست، لاغر از در عملی بد نیست. ولی این که نشد سوال ما، سوال ما گفتیم که اگه توافق دارن که دارن، خیلی خوب توافق دارن. اگه توافق نداشتن با چه منطقی، با چه استدلالی میخوای بگی باید فلان کارو بکنی؟ نمیخوام بکنم، نمیخوام بکنم. من مثال آدمخورها رو زدم برای شما، یادتون میاد؟ فرض کن یک امت، یک ملتی باشن، یک طایفه‌ای باشن، بسیار پیشرفته، بسیار پیشرفته، به طوری که حرف زدن ما برای اونا به مسخرگی عرعر اولاغه. اینقدر قدرت های ذهنی و هیپنوتیزم و فلان و این حرف رو مثال بزن، مثال دارم میزنم. خب مگه اولاغا با هم با عرعرش حرف نمیزنن؟ مگه مورچه ها حرف نمیزنن؟ ما که مطمئنیم حرف میزنن. مگه پرنده ها امتی نیستن برای خودشون؟ ما که دیگه مطمئنیم اینا هستن، قرآن میگه هستن. ولی خب این بیچاره جیک جیک میکنه، در واقع به گوش ما حرفاشون بی‌معناست. بله ما هم خیلی پیشرفته تر از اوناییم، اینم قبول. حالا فرض کنید کسایی هستن که حرف زدن ما براشون مثل عفعف شتر میمونه، یا مثل عرعر الاغ میمونه، یا مثل بعبع گوسفند میمونه، بسیار هم پیشرفته، ولی قضاشون چیه؟ قضاشون ماییم، ماییم، ما قضاشونیم. چطور ما گوسفند قضای ماست، ما هم قضای اوناییم؟ آیا اینا چون پیشرفتن و حرف زدن ما براشون مثل جیک جیک گنجش میمونه، اینا حق دارن بیان ما رو بخورن؟ اگه حق ندارن شما به چه حقی گوسفندا رو میخورید؟ کی به شما یه حق داری گوسفندا رو بخورید؟ اونم چه خوردنی؟ شما ببینیم چه موجودات بیشرفی هستیم. گوسفند رو میگیریم، سرش رو میبریم، پوستش رو میکنیم، عرض کنم که شق شقش میکنیم، میندازیمش تو دیگ، روغن میریزیم، نمک میریزیم، بعد میشینیم قاه قاه میخندیم میخوریم. ما چه موجودات واقعا بیرحم خودخواهی هستیم؟ مگه گوسفندا با هم حرف نمیزنن؟ مگه جان ندارن و جان شیرین خوش است؟ به چه حقی این کارو میکنه؟ خب آدم خورها به چه حقی نباید ما رو بخورن؟ خب چرا آدم خورها، خودمون به چه حقی نباید دیگری رو بخوریم؟ اگر من فکر میکنم خوشبختی من در گروه خوردن دیگرانه، چرا نباید بخورم؟ برای من منطق بیارید. اگه توافق داریم که آدم نخوریم، خب توافق کی باشه؟ خب نمیخوریم. ولی من دلم میخواد بخورم، کی به من میگه نباید دلخواه خودم رو عمل کنم؟ یه وقتی که نمیتونم دلخواهم رو عمل کنم به خاطر شرایط بیرون، ها؟ اشکال نداره. ولی من دارم میگم انسان، حالا برگردم به بحث خودم، در اراده خودش مطلقه، چون خدا خلیفه خداست. من دلم میخواد این کار رو بخواد. حالا اگه نمیتونم، یک سنگ خورد تو سرم قبل از این که مثلا بیام طرف رو بخورم، مردم، خب نتونستم، ولی دلم میخواد این کار رو بکنم و میتونم و میکنم، چرا نباید بکنم؟ کی به من میگه؟ کی میتونه به من بگه نکن؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ اینه منشأ بعض و کمل بعض عدو. یعنی دو موجود مطلق الانان اگر با هم توافق بکنن به هر دلیلی، خب توافق کردن، اینجا جای توافقه، ولی هر دوشون مطلق الانانن، لزومی هم نداره منابع زندگی محدود باشه. اگه محدود باشه که ول معتلیم، قطعا دیگه با هم دیگه درگیر میشن. ولی حتی ممکنه منابع زندگی محدود هم، حالا یا اینا محدود نباشه یا اینا نفهمن الان محدوده، ولی مطلق الانانن، این دلش میخواد این کارو بکنه. فرض بر اینه که مطلق الانانه دیگه، اونم دلش میخواد این کارو نکنه طرف، با چه منطقی اینا باید با هم توافق بکنن؟ اینه بعض و کمل بعض عدو. میخوام و میکنم. من نمیخوام بحث سیاسی و عرض کنم اجتماعی و این حرف رو، ولی میخوام بگم اگر میبینید حقوق بشر، این حرف من صرف علامه است، اگر میبینید بعد از بیانیه حقوق بشر وحشیگری انسان ها نسبت به انسان ها فقط شکلش عوض شده، از حالت فردی به حالت گروهی رسیده، یعنی یه ملتی یه ملتی دیگر رو میخوره، تعجب نکنید، چون تا وقتی که اون منطق نداشته باشن آدم ها، خلیفه خداست، مطلق الانان، هر کاری دلش بخواد میخواد بکنه. حالا اگر نتونه، اگر نخواد که خب نمیخواد، ما گفتیم مطلق الانان دیگه، اون کاری که دلش میخواد، اگر نخواد که نخواسته، اگر نتونه هم خب نتونسته، ولی اگر بخواد و بتونه، این که میگم نتونه به دلایل مختلف نتونه و هزینش براش زیاد باشه، زحمتش زیاد باشه، بنده الان ممکنه تنبل باشم، تشنم هم باشه، ولی نرم آبو بردارم ها، چون حالشو ندارم برم بردارم دیگه، بازم خودم نخواستم یا حوصله‌شو ندارم. نه، من بحثم اینا نیست، بحثش اونجاییه که آقا میخواد و میتونه، چرا نکنه؟ با چه منطقی میخواد بهش بگید نکنه؟ حالا با هر منطقی هم گفتی از دو حال خارج نیست، یا اون منطق رو میپذیره ها، که اون وقت میشه چی؟ میشه اینکه خب خودم نمیخوام بکنم، یا اون منطق رو نمیپذیره. چجوری میخوای بهش بقبولی باید اون منطق رو بپذیره؟ حالا فرض کنیم میخوای بپذیری اونی که میخواد، باید اون منطق رو بپذیری، بازم هنوز در همون نقطه اول هستیم، یا بالاخره خودش میپذیره میگه خب خودم خواستم بپذیرم، یا بازم نمیخواد بپذیره، نمیپذیره. با چه منطقی؟ میفهمید مسئله فلسفی کجاست؟ برای اینکه این موجود مطلق الانانه، خلیفه خداست، هر کاری بخواد میتونه و میکنه، چرا نکنه؟ چرا نکنه؟ با چه منطقی میخوای بهش بگی این فلان کارو نکن؟ بعض و کمل بعض ندار، گریزی از دشمنی شما با هم دیگه نیست. البته این به این معنی نیست که همیشه حتما همتون دشمن هم خواهید بود، ممکنه توافق گروهی بکنن که یه گروه دیگر رو بخورن، این اتفاقیه که بعد از بیانیه حقوق بشر افتاده و قابل توجه جناب مشایی که مینازه به این که 2500 سال پیش با شبیه حقوق بشر امروز رو نوشیم، که حالا نمیدونم واقعا نوشتیم یا نه، من نمیدونم، جلسه آینده دربارش صحبت خواهیم کرد. خب از فرصت استفاده کنم بگم قرار بود که سخنرانی نیمه، حدودا نیمه اسفند آقای مشایی رو درباره در جشن هنرمندان با عنوان درخت دوستی دوستان بخونند و نقد کنند. اکثر دوستان این کار کردن، عده‌ای نکردن. قرار بود چهارشنبه گذشته همه به من بدن به اصطلاح مطالبشون رو، در واقع برای من ایمیل کنن اونایی هم که تحویل ندادن، ولی سایت خراب بود و بعضی ها احتمالاً نشیدن جلسه اخیر رو، من دوباره دارم تکرار میکنم. همه کسانی که هلاس رو شرکت میکنند، انتظار دارم این سخنرانی رو بهترین نسخه رو در اینترنت پیدا کنند، بخوانند و با دقت هم بخوانند و نظرشون رو بگن و نقدش کنند، ببینن که چگونه است. ما هم در این باره بعداً صحبت خواهیم کرد و به نظرم چیزهایی در این سخنرانی هست که بی اندازه مهمه، خیلی از مهمتر از اون چیزی که بعضی از ما ممکنه فکرش رو بکنه، خیلی مهمتر از این که آیا بهار اصالت دارد یا پاییز اصالت دارد، خیلی مهمتر از این که آیا انسان تا 100 سال دیگه یا 150 سال دیگه قادر به شبیه سازی انسان می شود یا نمی شود. من هیچ ابایی ندارم که بپذیرم که بله میشه انسان ساخت، ملا صدر رو گفتیم میشه ساخت، شرایط ایجاد سلول انسانی فراهم بشه، چه در رحم باشه چه در لوله آزمایشگاه باشه، ساخته میشه انسان به وجود میاد، ابایی هم نداریم ما از فلسفی از گفتن این موضوع، هیچ ابایی نداریم. برابر این بحث به نظر من این جهان نیستش که آیا انسان 100 سال دیگه انسان میسازد یا 150 سال دیگه. البته وقتا ممکنه به هر دلیلی به خاطر محدودیت های تکنولوژیک ما 500 سال دیگه هم بگذره و نتونیم انسان بسازیم، من کاری به این بحث های فنیش ندارم، ولی از فلسفی محال نیست ساختن انسان، ساختن انسان محال نیست نظر فلسفی، ولی در سخنان آقای مشایی حرفایی وجود داره که خیلی خیلی به نظرم مهمتر از اینجور حرف است. بله حرفایی هم وجود داره که میتونیم حتی حمله به صحت کنیم یا تعبیر عرفانی براش بگیریم. خدا خواست خدا خواست خدا بیافریند، حالا نه خدا، خلیفه خدا بیافریند. منظورش حالا همین بوده دیگه، نمیخواست بگی خدا خواست واجب الوجود بیافریند. که روایت هم داریم که میگه انسان رو ساختم از صورت خودم. روایت هم داریم. ایناش چیزای مهمی نیست، مهم جای دیگه است. اینا رو گفتم تا اگه کسی میخواد دوباره این سخنرانی رو بخونه و تکلیفش رو تکمیل کنه بکنه، چون واقعا بعضیاتونم به نظرم همونقدر به این تکلیف درسی ما اهمیت داری که تکالیف شرعیتون محض شوخی دارم عرض میکنم، ولی بعضی اومدن رفته از توی سایت دیگه یه مطلبی درباره سخنرانی مشایخ نوشته بر من گذاشته، قربون شکلت برم. البته محبتم کرده، آدرس اون سایت هم گذاشته زیرش، قصد تقلب نداشته، ولی گفتم بشین خودت فکر کن فرد شم. شما فکرتون رو کار بندازید، از تمام این نویسنده ها باهوشترید، شک نکنید. حالا از تمامشون نه، از خیلیشون، از خیلیشون هم باسوادترید. من خواستم خودتون این کار بکنید. یا بعضی اومدن متن اون سخنرانی رو فقط بر من تقریبا با عکس آقای مشایخ بر من فرستادن، بعدم یه دو سه جمله هم ذیل بعضی پاراگراف ها گفتن، یا یه کسی اومده گفته که نیم جمله گفته. من واقعا وجبی نمره نمیدم، خدا دعاتون هم میکنم هرچی کمتر باشه نوشته هاتون، ولی انتظار دارم دیگه به تکلیف ما بیشتر از نماز اهمیت بدید. نماز رو میرید آخر وقت الله اکبر سبحان الله تموم شد باشه بریم، به تکلیف ما که دیگه بعضی ها من دیدم از سایتی گوش بدن، نه حتی ممکنه دچار سوء تفاهم بشن، چون قیافه منو نمیبینن موقع این حرفا که میزنم، فکر میکنن من همون فرعونم که دارم ادعای خدایی میکنم. نه، باید کم کم آقای رایتل باید کمکمون کنه، تصویر کلاس رو هم کنار صوت بذاریم بفهمن ما یه جاهایی داریم شوخی میکنیم. ولی قرض حالا، ولی به هر حال بعضی آخرش هم تکلیفشون قضا شد، یعنی همون آخر وقتم تونتون نخوندن که اقلا تو وقت خونده باشن. نکنید بابا، بعضی قضاش هم به جا نمیارن. حالا ببین من میشناسم خودم رو، چون میشناسم شما رو هم میشناسم. نمیگم، گفتم برو بپرس، از بچه ها بپرس. ظاهرن بهترین متن توی جهان نیوز بوده، سایت های دیگه هم عموماً و اینجوری که شما ها گفتید جان چی؟ کامل ترینش کجا بود؟ نه نفهمیدم. حالا دیگه خودتون برید با هم صحبت. گفتم برید تحقیق کنید، چهار تا گوگل بزنید پیداش کنید دیگه، این حرفا رو نداره. عرض کنم که گفتم برید بهترین نسخه رو پیدا کنید، بعد ببینید از بهترین نسخه. ببخشید من دارم درس میدم. گفتم برید بهترین نسخه رو پیدا کنید، بعد ببینید از این بهترین نسخه تکذیبیه ای چیزی احیانا وجود نداره، کسی نگفته باشه، نه اینو نگفته، تحریف کرده. بعدم بر اساس بهترین نسخه ای که پیدا میکنید تحلیل خودتون رو بنویسید. آخرش هم ما قصد اصلیمون اینه که انظر الی ما قال بکنیم. حالا فرض کنیم بعدن جناب بگه که نه من اینو نگفتم. خیلی خوب، ما میگیم اگر کسی اینو بگه این حرف خیلی جالبیه و خیلی 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 منحرفیه، خیلی خیلی منحرف. حالا اگر ایشون نگفته که ایشون، من قبول دارم بعضی از شما هم اشاره کرده بودید، اصلا سلطان اینه که حرفاش کاملا مبهم و بدون اکسس کامل به حرفاش منتشر بشه که امکان فرار همیشه وجود داشته باشه. از معدود کسانی که تقریبا هیچ مطلب کاملی از اون نمیتونید در سراسر اینترنت پیدا کنید. بگید دیگرد حرف قشنگی زدم، گفتم از معدود کساییه که تقریبا بلکه تحقیقا هیچ مطلب کاملی از قول او نمیتونید پیدا کنید. فکر نمی کنم این اتفاقی باشه، یعنی احتمال میدم که اتفاقی نباشه. فایل های صوتیش هم منقطعه، یعنی مثلا 5 دقیقه است، 10 دقیقه است، 7 دقیقه است. متن کامل سخنرانی و بنده که هرگز نتونستم پیدا کنم عمرن، شما اگه تونستید پیدا کنید.
یک سخنرانی دارم در جمعه
نه کامله. پس این یکی وجود داره، من دیگه چی دیگه نشون خوبی هم بهش شده. حالا به هر حال ایشون معمولا خیلی خیلی قسمت های منقطع و کوتاهی ازشون در اینترنت هست. خب پس ببینید این دلیل عدو بودن انسان ها بر هم خیلی دلیل روشنیه، واقعا برمیگرده به انسان شناسی ما. انسان خلیفه خداست، در اراده خودش مطلق الانه. اگر توافق بین آدم ها باشه که هست، ولی اگر توافق نباشه هر انسانی میخواد اراده خودش رو به طور مطلق اعمال کنه و هیچ چیزی جز خودش نمیتونه قانعش کنه که جلوی کار خودش رو بگیره. اگر بخواد و تصمیم بگیره و قبول بکنه که کاریو نکنه، خب نمیکنه. ولی اگر کاریو بخواد بکنه در خواست خودش مطلق الانانه و احدی هم نمیتونه جلوش رو بگیره. واسه همینه که بحثم اینجا بود، بیانیه حقوق بشر در عمل منتهی شده به چی؟ به این که اونچه که اسمش نقض حقوق بشر یا هرچی که هست به شکل فنی و ریاکارانه ای انجام بشه یا به شکل گروهی و ملی انجام بشه. قبلا بشر بشر رو میخورد، حالا ملت ملت رو میخوره. من توی یکی از مقالات پنجرم با طنز شروع کردم، یکی از مقالاتم راجع به حقوق بشر بود که اتفاقی که دوستان عزیزمون همین رو در خارج از کشور شنیده بود و توی فرستاده بود برای بعضی از وبلاگ‌ها و اینها، حالا لطفم کرده بود به هر صورت. اونجا هم گفتم حقوق بشر الان تقریبا تمام سیاستمدارای دنیا وقتی میخوان گیر بدن به دیگری، به یک کشور دیگر، یکی از اولین حرفایی که میزنن اینکه حقوق بشرت چی شد؟ چین به آمریکا، آمریکا به چین، هر دوشون به روسیه، روسیه به انگلیس، انگلیس. خیلی خوب. بعدم همشون هم در جواب میگن که تو فکر حقوق بشر خودت باش. بازم چین به روسیه، روسیه به آمریکا، آمریکا به انگلیس، انگلیس هر کی به هر کی، به فرانسه، به ایران، به هر کی. این وسط هم اونی که قلدرتره میخواد حرف خودش رو پیش ببره، بیشتر شما حقوق بشر رو میکنید سر اونی که دلش میخواد. غیر از اینه من بارها گفتم براتون یک خب دیگه وقتمون هم داره تموم میشه. بارها گفتم براتون یک کتاب چاپ شده در واقع تنظیم خاطرات آقای رفسنجانیه، فکر میکنم محسنشون هم اینو تنظیم کرده و چاپ کرده، تحت عنوان ماجرای مکفارلین، که قصه مکفارلین رو تعریف میکنه بر اساس خاطرات آقای رفسنجانی. حتما این کتاب رو بخونید، بسیار آموزنده است، بسیار آموزنده است. من دیگه نمیخوام قضیه مکفارلین رو تعریف کنم و چی بود، ولی ماجرای عجیبی بود. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا با پاسپورت جعلی انجیل امضا شده ریگان رو به اضافه دکمه سردست امضا شده ریگان رو، حک شده، امضا حک شده پشت دکمه سردست، به اضافه یک قلم خیلی نفیس اهدایی ریگان رو بلند میکنه میاره ایران، برمیداره میاره ایران. چه خبر شده و چی بوده ماجرا؟ من خاطرات رونالد ریگان رو تحت عنوان امریکن لایف، زندگی آمریکایی، یا امریکن لایف استایلی هم چیزی اگه اشتباه نه، زندگی به سبک آمریکایی، فکر میکنم این بود عنوان کتاب. من ترجمهش رو میخوندم، فقط به این امید میخوندم خدا شاهده که برسم. فهمش قشنگ بود، ولی عشقم این بود که برسم اینه میخواد این مکفارلین چی میگه. سکوت مطلق کرده بود ریگان دربارش، هیچ. در سر این ماجرا فکر میکنم الیور نورس در زندان دست به خودکشی زد، حالا نجاتش دادن یا هرچی که شد. رئیس سازمان CIA مفقود شد بعد از مدتی، فکر میکنم ویلیام کیسی بود اون دوران، حالا باید نگاه بکنم، مطمئن نیستم. البته مفقود شدن رؤسای سازمان CIA چیز سنت رایجیه اصولا، میرن جای دیگه زندگی میکنن با هویت ناشناس، مثلا فرض بفرمایید، کسی نمیدونه چی میشه. ولی میخوام بگم که اینه قصه. در اون کتاب مکفارلین شما دقیقا میبینید نامه های آمریکایی دیگه نامه های رسمی آمریکایی است که با ایران مبادله شده. آقای رفسنجانی اینا رو در خاطراتش آورده، چیز عجیبی هم نیست، چیزی هم نیستش که بخواد انکار بشه. دقیقاً مثلا میگن که شما به ما کمک کنید فلان کار رو ما بکنیم. ایران از ما میپرسه، از طریق واسطه هاشون میپرسه که خب برای ما چی داره اگر ما چرا فلان کارو بکنیم. میگه اولین کاری که ما میکنیم دیگه هرگز درباره مسئله حقوق بشر شما رو تحت فشار قرار نمیدیم. ای نامرد. بالاخره ایران یا نقض حقوق بشر میکنه یا نمیکنه. به روشنی روز شما در این کتابا میبینید که مسئله حقوق بشر فقط یه اهرم فشاره که باهاش معامله میکنن. تنها چیزی که در قضیه حقوق بشر براشون اهمیت نداره حقوق بشره. دلیلش برمیگرده به همین ماهیت انسان، مطلق الانان بودن انسان. میخواد و میکنه، چرا نکنه؟ خب من بحثو تمام کنم. فقط یک چیز میتونه، اینم نگم دیگه چون من هفته پیش خیلی شرمنده شدم که کلاس که دیر تمام شد. اجازه بدید امروز با اینکه شما زیاد سوال کردید و خیلی هم من خوشحالم از این بابت، نشانه ای بالاخره فعالیت و جدیت شماست، ولی از من بحثو در همینجا قطع بکنم. پس قاله بتامنها جمیعا بعضکم لبعض عدو. برید همه با هم برید روی زمین فرزندان آدم. البته شیطان هم میاد که گفتیم، بله اونم فتنه میکنه میان شما، ولی شیطان فتنه میکنه با موجودی که وجودن و ماهیتن مطلق الانان در اراده شخصی خودش. میخوام و میکنم، چرا نکنم؟ اگر بخوام نکنم خودم نباید بخوام بکنم، حالا به هر دلیلی خودم نباید بخوام بکنم. خودم ممکنه نتونم یه کاریو بکنم، ممکنه با فلانی هم توافق داشته باشم و مثلا اشکالی هم نداره، ممکنه کسی هم دوست داشته باشم جانم هم براش فدا بکنم، ولی خودم باید بخوام. تا خودم نخوام هیچ کاری نمیکنم. از اون طرفم هر کاری خودم بخوام میکنم. این راهی جز دشمنی نداره. دو موجود مطلق الانان راهی جز دشمنی نداره. و این بسیار موضوع جالبیه که قرآن داره به ما میگه. ببینید چقدر این کتاب خب عجیب نیست؟ بالاخره این کتاب رو کسی برای ما نوشته که خالق همین موجوده دیگه، مهندسیش کرده، خلقش کرده. بلقد خلقنا الانسان و نعلم ما نوسوسه فی قلبه. ما خودمون انسان خلق کردیم، میدونیم چه دلشه. بله اجازه بدید من بحث در همینجا به پایان ببرم. پس بعض و کمله بعض عدو هم معنیش رو فهمیدیم. تا دنبالش بحث، من 3-4 آیه دیگه میخواستم امروز بگم، ولی دیگه حالا سوالای شما که سوالای بسیار خوبی هم بود و من عذرخواهی میکنم که بعضی هاشم واقعا جوابشو نمیدونستم، شاید عمدهشو نمیدونستم، حالا دیگه امروز بحثمون به اینجا رسید. خب خیلی وقت شعر نخوندید، این شعر رو بخونم. فقط یه خواهش بکنم قبلش. خب به برکت و به حرمت قصه زیبایی که درباره حضرت ام البنین در اول درس خوندیم، اجازه بدید که از همتون بخوام که در این شب جمعه که پیش رو داریم و هفته بعد قبل از اینکه همدیگر رو ببینیم، روز تولد بزرگوار دختر پیامبر هم اتفاق میفته، درست میگم دیگه؟ چهارشنبه است یا سه‌شنبه است؟ روزه چهارشنبه است. حالا ما شاید پنجشنبه در این باره هم یکم رو هم حرف بزنیم، ولی بالاخره دیگه از اون گرمیش و از اون داغداغش میفته دیگه. بذارید ازتون خواهش کنم که از این مناسبت‌های بزرگ استفاده کنیم، متوسل بشیم به این بزرگان. حالا انشاءالله در من جلسه قبلا گفتم راه خیلی سخته و دشمن خیلی دشمن با ما، خیلی دشمن با ما، اما یکی از عالی ترین و مؤثرترین راه هایی که جلوی انسان گذاشتن راه محبت و توسل. الان گفتم مطلق الانان. میدونی انسان مطلق الانان کجا از اراده خودش صرف نظر میکنه؟ البته با همین منطق خودش، اونجا که یکی رو دوست داره. همین که یکی رو دوست داره، اصلا معنی این که دوستت دارم اینه که خیلی خوب، خیلی از خواسته های خودم عبور میکنم به خاطر تو. و یه انسان میتونه دوست بداره. بزرگان گفتن هزار منطق و عقلانیت در پرورش انسان به اندازه یک محبت به اون انسان بزرگ، به اون انسانهای بزرگ تأثیر عملی نداره. شاید گفت نداره تأثیر عملی. خود قرآن همینو میگه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. خدا رو در نظر بگیرید و به سوی خدا وسیله بجویید. تمام روایات میگن وسیله یعنی پیامبر و خاندان پیامبر. توسل میکنیم به همین دلیله. سر توسل هم محبته. حالا بعدها به این موضوع هم شاید بپردازیم که چرا امام صادق علیه السلام فرمود حل الدین الا الحب. تمام جوهره دین حبه، محبته. حبه. دوستم دارم. به قول اون دوستمون که خطاب به امام عصر گفت دوستت دارم برتر از هستو بودم. من تو را بی دل و عاشقانه سرودم. در طواف حریمت همه تن سجودم. یا به قول اون دوست دیگرمون، اینو همه تو شبای شعر انقلاب اسلامی علامه هلی خونده شد این شعرها، که خطاب به حضرت زهرا گفت ای برترین تصور من از عشق، من بر نگاه پاک تو محتاجم، من را به یک نگاه خود ارضا نمی کنی، پایین شعر من امضا نمی کنی. خب از این محبتی که در دلهاتون هست استفاده کنید. ببینید ما چقدر مدیونیم به این روایات، به این آیات. اینا محبت می آفرینه. از این محبت استفاده کنید. دست بزنید به دامان پیامبر و خاندانش. و یادتون باشه که اونا فرمودن ما اهل بیت مروتمون در عفو از کسایی که به ما ظلم کردن. و به هم دعا کنید. به هر کی میخواید به حضرت خدیجه متوسل بشید. به حضرت ام البنین متوسل بشید. به پسر حضرت ام البنین که خب خیلی دستش بازه در سلاسل هستی. حضرت ابو فاضل خیلی دستش باز، خیلی. عرب های کربلا همه تون شنیدید و بلکه رفتید و پرسیدید، اینا واقعا با تجربه ایمان رو بردن به ابو فاضل. واقعا اینجوری هست، همه گفتن و واقعا اینجوری هست. خیلی میزنن میان تو، داد میزنن ابو فاضل رو میخوام ازت، بعدم بر میدونه میره. اصلا غیرتی میکنن یه وقتایی، داد میزنن سر حضرت ابو فاضل. ولی اون مجسم محبت به حضرت خدیجه، به حضرت ام البنین، به حضرت ابو فاضل، به مولا امیرالمومنین، به بانو حضرت فاطمه زهرا، به هر کی میخواید متوسل بشید. نه همشون یکی، همشون یک نورن. متوسل بشیم در این ایام، در شب تولدشون، در این شب جمعه‌ای که میاد، و به هم دعا کنیم. من یک بار دیگه تشکر میکنم خواهر عزیزمون خانم سطر ساداتی، خب فرزندشون بیمار بود، خیلی از شما دعا کردید و من همون شب خبر مسرت بخش سلامتی فرزندش رو شنیدم از اون. بازم به هم دعا کنیم، به هم دعا کنیم بچه‌ها، دعا کنیم. اون چی که عرض میکنم خواهش نیست، تعارفم نیست، همونیه که میگید، یک التماسه. میفهمید التماس یعنی چی؟ دارم بهتون التماس میکنم. خب این شعر رو تقدیم کنیم به حضرت ام البنین و درس رو به پایان ببریم. اندوه تو شد وارد کاشان امم شب، مهمان عزیز آمده در خانه امم شب. صد شکر خدا را که نشسته است به شادی، گنج غمت در دل ویرانه ام امشب. من از نگه شمع رخت دیده ندوزم، تا پاک نسوزد پر پروانه هم امشب. بکشا لب افسونگرت ای شوخ پریچهر، تا شیخ بداند ز چه افسانه هم امشب. ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد، ای بی خبر از گریه مستانه هم امشب. یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب. شاید که شکارم شود آن مرغ بهشتی، گاهی شکن دام و گهی دانه ام امشب. تا بر سر من بگذرد آن یار قدیمی، خاک قدم محرم و بیگانه ام امشب. امید که بر خیل غمش دست بیابد، آه سحر و طاقت مردانه ام امشب. از من بگریزید که می خورده ام امروز، با من منشینید که دیوانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گران مای فروغی، گر جان نرود در پی جانانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گران مایه فروغی، گر جان نرود در پی جانانه ام امشب. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.